بشیم از نقش مسئولین چه در بخش مدیریت اجرای پسماند، چه در بخش نظارت بر اجرای قانون پسماند هم نباید غافل بشیم. این مجموعه میتونه حقیقتش هم منابع زیستی ما رو تضمین کنه، تداومش رو، چون تداوم تولید منابع زیستی میتونه در حقیقت اون استقلال اقتصادی رو حفظ کنه، میتونه تضمین امنیت غذایی. امنیت غذایی یک فاکتور بسیار مهم در توسعه پایدار هست.
بله.
متأسفانه شاید در این حوزه خیلی الان شما دورریز نان ما رو ببینید چقدر زیاده، این همه سال هم داره بحث میشه، داره صحبت میشه، حتی تغییر قیمت نان بخشش به خاطر همین که
دورریز تا بله.
ولی باز میبینیم کیفیت نان تغییری نکرد، دورریز همچنان متاسفانه وجود داره.
بله.
باید تو این حوزه ها حقیقتش ورود جدی بشه. بحث این نیست که ما میگیم آقا یک کیلو برنج، ببینیم یک کیلو برنج چقدر منابع زیستی داره استفاده، چقدر داره آب استفاده میکنه، چقدر داره. البته در کنارش شاید تولید غذای به اصطلاح خوب یا امروزی یا ارگانیک یا طبیعی هم بسیار مهم. ما با در مصرف سم و کودمون خیلی دقت کنیم، نظارت ها دقیق باشه، غذای با کیفیت دست مردم بدیم، که این طبیعتا هم دستگاه های متولی باید ورود بکنن، هم NGO و تشکل های مردم نهاد رسانه و خودی زارعین عزیز. زارعین عزیز نقششون بسیار مهمه.
بله.
به نظر من تو این زمین ها باید بیایم حتما جای نیاز هشدار بدیم، هشدار بدیم، از ظرفیت رسانه ها بیشتر استفاده کنیم. به نظر من هم در کنار زیرساخت ها رو اگر فراهم میکنیم، فرهنگ سازی نباید منقطع بشه، نباید تعطیل بشه، نباید فکر کنیم که به حد کفایت رسیدیم پس دیگه تعطیلش کنیم. نه، این تذکر همیشه لازمه. خود قرآن کریم میفرماید اذکر، یاداوری کن.
دقیقاً.
یاداوری مهمه. باید یاداوری رو هیچ وقت خودمون فراموش نکنیم، به خودمون یاداوری کنیم.
زنده باش.
از مأموریت ها و مسئولیت های ما یاداوری است به مردم عزیز، به خانه‌دار، به سطوح مختلف اجتماعی، اما تحصیلکرده، دانشگاهیان، کارگران عزیز، تصمیم گیران، تصمیم سازان، سطوح مختلف. ببین من یه بحثی رو وقت زیاد نگیرم،
اصلا
در حوزه آموزش بعضا دوستان به ما میگن که آقا شما برید از پیش دبستانی ها شروع کنید فقط اونا رو آموزش بدید. من میخوام بگم ببخشید این روش روش درستی نیست، اون مهمه، باید باشه، ساختی است، اما واقعیت اینه که سرعت تخریب محیط زیست بسیار بالاست.
بله.
ما باید سطوح مختلف اجتماعی رو با هم آموزش بدیم. امروز یک تصمیم در حوزه آب میتونه واقعا آینده ما رو یا درستش کنه یا به هم بریزه.
بسیار عالی.
بسیار مؤثر. نمیتونیم ما منتظر بمونیم که اون طفل مثلا پیش دبستانی بیاد تا بزرگ بشه، دانشگاه برگرده، مسئولیت بگیره بر ما. نه، همین الان تصمیم گیران و تصمیم سازان بسیار مهمه که تحت آموزش قرار بگیرن. البته باید حالا اونا شاید جاش تو این برنامه نیست، ولی جای حرف زیاد داره که ما هیچ وقت بخشی نگری نکنیم، نگیم هر قیمتی باید آب تهیه کنیم برای مثلا کشاورزی.
بله. آبر آی دکتر ابراهیمی عزیز، واقعا ممنون و سپاسگزارم به خاطر صحبت‌های دلسوزانه شما و ممنونم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشین و در این راهی که هستین برای حفظ منابع طبیعی و ذخایر ملی کشورمون، انشالله همیشه موفق و سربلند باشین. به دوستان و همکاران خیلی سلام برسونی، روز خوبی داشته باشین، ما شما خدافظی میکنیم.
همچنین برای حضرت
زنده باشین.
قربون شما همکاران عزیز و تشکر از رسانه ملی که این وقت رو در
سلامت باشین. محبت کردین، روز خوش، خدا نگهدار. خدافظ. خدافظ. خب همسایه‌های عزیز خونه زندگی، از تک تک شما ممنون و سپاسگزاریم. به فکر ذخایر ملی و این ثروت عظیم کشورمون باشیم. دوستان عزیز مراقب خودتون باشیم، با همدیگه مهربون تر باشیم. تا فردا، خدا حافظ.
خدا نگهدار. دنتا چه علائمی دارد؟ علامت های کرونای دنتا با کرونای قبلی فرق می کند و شبیه سرماخوردگی است که در کمتر از 48 ساعت علائم آن بروز می کند. آبریزش بینی، تب و گلو درد از جمله این علائم هستند. 3 تا 4 روز این علائم وجود دارند و سپس به درگیری ریه می انجامد. توصیه: اگر کسی علائم کرونا دلتا را دارد 48 تا 72 ساعت در خانه بماند و از طریق تماس تلفنی با پزشکان در تماس باشد. هشدار: افرادی که واکسن زدن نیز در معرض خطر این ویروس قرار دارند و ممکن است آن را به دیگران منتقل کنند.
اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم هم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 90%. اگه فرد مبتلا ماسک نزنه و فرد سالم بزنه، احتمال ابتلا به کرونا 70%. اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم نزنه، احتمال ابتلا به کرونا 5%. و اگه فرد مبتلا ماسک بزنه و فرد سالم هم ماسک بزنه، احتمال ابتلا فقط 1.5%. پس ماسک بزنید.
ماسک من از تو محافظت می کند، ماسک تو از من محافظت می کند.
به فردای بهتر و زندگی سلامت بیشتر فکر کنید. بیماری ها و در صدر آنها کرونا ویروس در کمی نیست. اگر به فکر رفتن در محفلی هستید، لطفاً به عواقب و فردایتون بیشتر بیندشید. ماسک میزنیم و همراهی میکنیم برنامه سلامت تا 1404 رو از رادیو سلامت.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
وزیر بهداشت آینده و معاونین و رؤسای دانشگاه همین تکمیل شبکه بهداشت درمانی است. استفاده از پزشکی خانواده سیستم ارجاع
کارآزموده‌ای داره که بشینن من کنار رئیس جمهور و اینا رو
تحول در نظام بیمه های سلامت کشور، اینم یک امر مهمی است. در امر سلامت
ما در حوزه صنعت دارو برای ارتقاء صنعتمون، برای ارتقاء کیفیت صنعت حتما لازم هست رقابت پذیری بین صنعت و فراورده ها رو ایجاد بکنیم.
سلامت تا 14:04.
بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمانی است از بنده خدا علی امیرالمؤمنین به مالک ابن حارث اشتر نخعی در پیمانی که با او می نهد هنگامی که او را فرمان روایی مصر داد. بدترین وزیران تو وزیری است که وزیر بدکاران پیش از تو بوده است و شریک گناهان ایشان، مبادا که اینان همراز و همدم تو شوند، زیرا یاور گناهکاران و مددکار ستم پیشگان بودند. در حالی که تو میتوانی بهترین جانشین را برایشان بیابی از کسانی که در رأی و اندیشه و کاردانی همانند ایشان باشند، ولی بار گناهی چون بار گناه آنان بردوش ندارند. از کسانی که ستمگری را در ستمش و بزهکاری را در بزهش یاری نکرده باشند، رنج اینان بر تو کمتر است و یاریشان بهتر و مهربانیشان بیشتر و دوستیشان با غیر تو کمتر است. اینان را در خلوت و جلوت به دوستی برگزین و باید که برگزیده ترین وزیران تو کسانی باشند که سخن حق بر زبان آرند، هرچند حق تلخ و ناگوار باشد. و در کارهایی که خداوند بر دوستانش نمیپسندد کمتر تو را یاری کنند، هرچند که این سخنان و کارها تو را ناخوش آید. به پرهیزگاران و راستگویان بپیوند، سپس از آنان بخواه که فراوان تو را نستایند و به باطلی که مرتکب آن نشده ای شادمانت نسازند، زیرا ستایش آمیخته به تملق سبب خودپسندی شود و آدمی را به سرکشی وادارد. بسم الله نور. مردم عزیز سرزمینم سلام و وقت شما بخیر. دکتر مهدی جعفری هستم، پزشک و متخصص روانشناسی سلامت، با برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های سلامت تا 14:04 در خدمت شما عزیزان هستیم. مطلع هستید که احتمال غریب به یقین فردا اسامی اعضای پیشنهادی کابینه توسط رئیس جمهور در مجلس اعلام وصول خواهد شد و گمانه‌زنی‌های متعددی در حوزه‌های مختلف علل خصوص مسئله نظام سلامت که ما مدتی است با شما و با متخصصین و کارشناسان این حوزه به گفتگو نشستیم، انشاءالله مشخص خواهد شد که وزیر پیشنهادی کدام عزیز هستند. امیدواریم که واقعاً مقدمه ای رو که حقیر در تمامی این چندین برنامه تکرار کردم از کلام حضرت امیر و واقعا منشور حکمرانی صالح به نظر بنده حقیر و بسیاری میتونه قرار بگیره، انشالله مطمئن نظر وزیران محترم همینطور رئیس جمهور عزیزمون باشه. خب مستحضر هستید که میتوانید برنامه رو علاوه بر اون که از شبکه رادیوی سلامت شنونده هستید بر بال امواج اینترنت در نشانی رادیو سلامت نقطه آی آر به صورت زنده و مستقیم و تصویری استودیوی ما رو و میهمانان ما رو دنبال بفرمایید.
امروز بعد از مباحث مقطعی که در مورد مهمترین چالش‌های نظام سلامت طی چند برنامه قبل در موردش صحبت کردیم، رسیدیم به اونجا که خب حالا چالش‌های اصلی نظام سلامتی موارد بود و راه‌های مختلفی هم برای برون رفت از اون قرار دارد و پیشنهاد می‌شود. حال اینکه چه کسی با چه ویژگی‌هایی، فارغ از اینکه نام اون فرد مطرح باشد، واقعا با چه شاخص‌هایی و با چه قواره‌ای می‌تواند این ردای صدارت رو بر تن بکنه؟ به نظر میرسه اگر ما این شاخص‌ها رو داشته باشیم، هم رئیس محترم جمهور طبیعتاً انتخاب اسلحه‌ای خواهد داشت و هم نمایندگان محترم مجلس در راستای وظیفه قانونی و شرعیشون میتوانند انتخاب اسلحه بکنند و به تبع بر اساس اون شاخص‌ها طبیعتاً عمل کرده اون وزیر محترم رو که حالا وزیر محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود رو انشاءالله رصد میکنند و مطالبه گری میکنند از اون. امروز در خدمت یکی از کارشناسان زبده حوزه حکمرانی و سیاستگذاری، برادر ارجمندم جناب آقای دکتر حسین زاده هستیم. آقای دکتر حسین زاده خیلی خیلی خوش آمدید، ممنونیم که به برنامه ما تشریف آوردید. سلام و احوال پرسی بفرمایید، یه رفت و برگشت رسانه‌ای داشته باشید.
سلام علیکم خدمت شما دستندرکاران محترم برنامه و شنوندگان بزرگوار، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله موضوعات خوبی رو با هم مرور خواهیم کرد.
انشالله یک رفت و برگشت داشته باشیم. ادامه برنامه رو تا خدمتون خواهیم بود.
سلامت تا 14:04.
پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و مرحله دشوار برای ریاست جمهوری، انتخاب وزرای کابینه است و در این شرایط که کرونا بساطی به وسط جهان گسترده که هم سلامت و هم اقتصاد مردم را نشانه گرفته، شاید یکی از تصمیمات مهم انتخاب وزیر بهداشت است. آمار روزافزون جان باختن عزیزانمان و مصیبتی که هر خانواده تجربه می کند نشان از اهمیت انتخاب وزیری با تجربه و دلسوز و نیز وزیری دارد که توانایی تصمیم گیری در شرایط سخت را داشته باشد. اما این تنها مسئله حوزه سلامت نیست که انتخاب وزیر بهداشت را با دشواری همراه می کند. واردات تجهیزات پزشکی و داروهای تخصصی نیز یکی دیگر از مسائل مهم در حوزه سلامت است و در صورت ناآشنایی با این مسائل، نگرانی از ورود در ورطه رانت و سودجوی افراد سوداگر که با سلامت مردم معامله می کنند کم نیست. یکی دیگر از چالش ها که مستلزم دقت در انتخاب وزیر بهداشت است، گزینش مدیران زیر مجموعه و معاونی نیست که باید در حوزه مدیریتی خود متخصص و متعهد باشند. اما چالش های حوزه سلامت کم نیستند و فهرستان در این مقدمه غیر ضروری است. در این برنامه و برنامه یاتی به معیارهایی که برای انتخاب وزیر بهداشت کارآمد لازم است در نظر گرفته شود خواهیم پرداخت.
سلامت تا 14:04.
مجددن عرض سلام و ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم و بینندگان گرامی. همونطور که عرض کردم خدمت شما، در خدمت آقای دکتر حسین زاده هستیم، عضو محترم هیئت علمی گروه سیاستگذاری راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. آقای دکتر حسین زاده عزیز، به نظر حضرت عالی چه شاخصهایی و چه ویژگیهایی باید وزیر نظام سلامت در شرایط خصوصا کنونی، این که عرض میکنم شرایط کنونی همه اون شرایط هست، به هر حال یکی از دغدغه هایی که ما در طی دهه های گذشته داشتیم، هر کسی در هر حوزه ای آمد گفت من یک ویرانه رو تحویل گرفتم، من یک مجموعه بدهکار رو تحویل گرفتم، من یک مجموعه مقروض رو در تحویل گرفتم، یه مجموعه آشفته رو تحویل گرفتم. این بار واقعا مطالبه عمومی این بود که هر کس که رئیس جمهور میشه یا مسئولیتی رو در دولت 13 حالا چه به عنوان وزیر، معاون وزیر یا هر سطح دیگری میپذیرد، این حق رو دیگه نداشته باشه که بگه ما قبلا چه گرفتیم، هرچند که واقعیت این هست، ولی به هر حال ما میخواییم که حرکت رو به جلو داشته باشیم. پس یکیش این که خب واقعا دولت قبل به زعم بسیاری از کارشناسان، حالا من علل خصوص در حوزه بهداشت و درمان دارم عرض میکنم که در حوزه‌اش داریم صحبت میکنم، واقعا کارآمدی مناسبی نداشته، یا شاید به شفافیت بتونیم بگیم به شدت ناکارآمد بوده. اما فارغ از این قضیه، خب مسائل دیگری هم مثل پاندمی کرونا، مثل تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشور ما، مردم ما وضع شده، به هر حال هست. ما با این شرایط قراره کسی که به عنوان وزیر وارد نظام سلامت میشه و معاونین او کار بکنن، دیگه حق ندارند از این بنالند، باید در حقیقت با این شرایط جلو بروند و کار بکنند و انشالله شاخصها رو بالا برند. به نظر حضرت عالی چطور وزیری، چطور فردی میتواند الان ردای صدارت برتن بکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من مجدد هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت هم شنوندگان محترم و هم بینندگان بزرگوار. پرسش خیلی روشن و جامع است. سعی میکنیم همینطور روشن و جامع هم بهش پاسخ درست بدیم، نه اینکه فقط نکته رو گفته باشیم. الان با توجه به جمیع شرایط، به طور ویژه ما نیاز به مدیریت راهبردی داریم در اداره همه وزارتخونه ها، از جمله وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، که برخی با استدلال های درست میگن اسم این وزارتخونه باید وزارت سلامت باشه، به خاطر اینکه سلامت اعم از بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هست. اما اینکه مدیریت راهبردی داشته باشیم، ما نیاز به مدیر راهبردی در وزارت بهداشت و توابعش، توابع ستادیش، توابع مرکز در تهران و توابع استانیش داریم، مثل دانشگاه علوم پزشکی و زیر مجموعهاش. این یعنی چی؟ این رو ظرف دو سه دقیقه اگر اجازه بفرمایید یک تبیینی کرده باشیم. ما حتی در شرایط عادی هم در تمام وزارتخونه ها نیاز به مدیریت راهبردی داریم. اصلا موضوعات ملی، موضوعات کلان، اداره و راهبری سازمان‌های ملی نیاز به مدیریت راهبردی دارن. یعنی چی؟ اصلا راهبرد یا استراتژی، مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک از جنگ‌ها، از ارتش‌ها، از ارتش امریکا و از تحلیل محیط و اقدام بر اساس تحلیل محیط آمده به ادبیات مدیریت در دنیا. به چه معنا؟ به معنای اینکه امروز در عرصه سلامت، در عرصه اقتصاد، در همه عرصه‌های اداره کشور ما با یک سری مجهولات متعدد داخلی و خارجی مواجه هستیم، یک سری فرصت‌ها و تهدیدات در خارج کشور و از خارج کشور، و یک سری نقاط قوت و ضعف در داخل کشور داریم که اینها رو اگر تحلیل بکنیم، باید وضع موجودمان را، یک مدیر راهبردی این گونه است، وضع موجود را تحلیل میکند، راهبردهایی یعنی همون استراتژی هایی را برمیگزیند برای رساندن این وضع موجود به وضع مطلوب. خیلی خوب، اگر 10 سال پیش یا 2 سال پیش یا 5 سال پیش هم که هیچ خبری از کرونا، این پاندمی وحشتناک که هر روز داره سویه دیگری از خودشو بروز و ظهور میده نداشتیم، اگر اون روز هم برای اداره کردیم، قابل توجه شنوندگان و بینندگان بزرگوار، اون روز هم نیاز داشتیم به مدیریت راهبردی، یعنی مدیریتی که مختصات دقیق وضع موجود را بفهمد، شناخت و تحلیل دقیق و ظریفی از وضع موجود داشته باشد و برای رسیدن و رساندن کشور و اون دستگاه و اون بخش و اون موضوع، حالا در اینجا بخش سلامت با همه گستره وسیعی که دارد، بهترین استراتژی ها را اختیار کند. استراتژی مختار او، راهبرد مختار این وزیر باید بهترین راهبردهایی باشد که ما را با استفاده از منابع و امکانات و نیروی انسانی و مدیریتی موجود به بهترین نحو به سمت مطلوب برساند. خیلی خوب، آیا فقط یک نفر وزیر بهداشت که ممکنه به تعبیر درست شما به احتمال زیاد فردا یک شنبه 17 مرداد معرفی بشود، در خلال اسامی وزرا فقط یک نفر وزیر بهداشت باید تفکر و عمل و اندیشه و عمل راهبردی داشته باشد، یا معاونین ایشان رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی در کل کشور و همه مدیران بخش سلامت؟ پاسخ اینه که همه اینها باید با هم دارای اندیشه و عمل راهبردی باشند. اگر چنین چیزی بود، تمام اون پیشفرض‌های درستی که حضرت عالی آقای دکتر جعفری بزرگوار فرمودید میره کنار. ما امروز کشور رو تحویل گرفتیم در فلان موضوع خاص و با همین دست فرمان، با همین شرایطی که داریم، بهترین راهبردها را در نظر میگیریم برای رسیدن کشور و رساندن کشور به وضع مطلوب. این مسئله یعنی داشتن اندیشه و عمل راهبردی عمومی است، عام است، برای وزیر بهداشت، معاونین ایشون و تمام مسئولان ارشد این دستگاه عمومیت دارد و همچنین در تمام وزارتخونه‌ها، چرا که اصلا مسئله وزارت یک مسئله تضامنی است، یک وزیر در تضامن و در ضمن در همکاری هیئت وزیران و بخش‌های دیگر مدیریتی کشور وظایف خودش رو عمل میکنه. این تا اینجای کار.
ممنونم آقای دکتر. همونطور که فرمودید واقعا مؤلفه‌های اجتماعی سلامت که یکی از چالش‌هایی بود که در همین برنامه‌ها بهش پرداختیم اینقدر متنوع و متکثر هست و در دستگاه‌های مختلف تمشیت میشه که لازم هست وزیر نظام سلامت، که تعبیر خوبی هم داشتید که واقعا وزارت بهداشت و واقعا وزارت سلامت هستش با همه مختصات درونش، انشالله باید تعامل بالایی داشته باشه. برمیگردیم بعدا انشالله خدمت شما بعد از شنیدن یک گزارش که ببینیم در حوزه سلامت و بهداشت و درمان دقیقا این مختصات و ویژگی‌ها در شرایط فعلی چه باید باشد. گزارش رو که همکار عزیزم خانم قندی بزرگوار تهیه کردند رو بشنویم، برگردیم خدمت شما باشیم و وعده میدم که یکی از نمایندگان محترم کمیسیون بهداشت و درمان هم قرار هست مهمان تلفنی ما باشن. بریم و برگردیم.
نظام سلامت این روزها با مشکلات زیادی روبروست. برخی نابسامانی ها و سوء مدیریت ها در حوزه بهداشت و درمان بار روانی زیادی بر احاد مختلف جامعه تحمیل کرده است. بسیاری از متخصصان بهداشت و درمان شجاعت، تخصص، تجربه و تعارض منافع را از ویژگی‌های مهم وزیر بهداشت دولت 13 می‌دانند. دکتر علیرضا زالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کلان شهر تهران.
قطعا این در صلاحیت و شأنیت ریاست محترم جمهور خواهد بود که برخره، اما من به نظرم میرسه که در حال حاضر در این روزهای سخت برای انتخاب مصادیق یک وزیر بهداشت، خب اشراف وزیر محترم بهداشت آتی، بحث این که به هر حال بتواند سخت کوشانه در این شرایط بحرانی شرایط رو به مصاف این ویروس و مسالم بره، مشورت پذیری و استفاده از ظرفیت های خرد جمعی، استفاده از ظرفیت های آرشیوی مناسبی که در حافظه نظام سلامت ما موجوده، کشور ما حدود بیش از 3 مندرج در حافظه نظام سلامت ما مستندات بسیار مناسبی وجود داره، فهم عمیق نسبت به اسناد بالادستی کشور و متعهد بودن به اجرای اسناد بالادستی، به خصوص سیاست های ابلاغی که تقریبا منیفست اصلی بحث‌های ما هست، ایجاد رضایتمندی در بین احاد شهروندی، قدرت فراهمسازی ارتباطات بین بخشی مناسب، ایجاد خصلت‌های ارتباطی مناسب با مردم، صادقانه بودن و در واقع صریح بودن در رابطه با دفاع از حقوق شهروند و حقوق مردم و حقوق بیماران.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و پیک‌های متوالی بیماری، جامعه به شدت تاب‌آوری خود را از دست داده و مدیریت صحیح و علمی این بیماری در اولویت برنامه‌های وزیر بعدی باید باشد.
نکته مهمترش این است که به هر حال بتوانند وزیر محترم آتی در زمینه جلب مشارکت عمومی، جلب مشارکت سایر دستگاه‌ها، ایجاد فرآیندهای بین‌بخشی توفیقات فراوانتری داشته باشند.